بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين درباره اهل بیت از روز شروع مجلس نکات بسیار مهمی از قرآن و روایات شنیدید و به این نتیجه رسید بحث که دستگیره نجات ما در دنیا و آخرت در کنار قرآن مجید اهل بیتم دستگیری نجات ما از خطرات دنیا و از عذاب آخرت چگونه ما از خطرات دنیا با اهل بیت در امان میمونیم این رو خود ائمه طاهرین که اهل بیتن بیان فرمودن راه نجات از خطرات دنیا شیعه واقعی بودن یعنی یه شیعه اگر بخواد شیعه واقعی باشه در حد ظرفیت خودش در حد طاقت خودش باید آثاری از ایمان اهل بیت از اخلاق اهل بیت و از اعمال اهل بیت در او باش این گونه انسان از خطرات دنیا که معاصیه و مخصوصا گناهان کبیره در امان میمونه به این شکل اهل بیت دستگیره نجاتن دو بار در قرآن کلمه اسوه یعنی سرمشق به کار گرفته شده یکی درباره وجود مبارک حضرت ابراهیم که پروردگار می‌فرماید ابراهیم سرمشق برای همه شما رفتارش، کردارش، برخوردش با دشمن، اخلاقش، ایمانش زن و بچه داریش سرمشق سرمشق گرفتن کار مشکلی نیست اگه یادتون باشه اون زمانی که هممون بچه بودیم، کوچیک بودیم، از حدود کلاس 3 به بعد معلم خط داشتیم. این معلم خط تا با قلم نی یه نصف شعر روی دفترچه ما می نوشتن با خط نستعلیق. شعرهای قشنگی هم می نوشتن. مثلا من یادمه یه سرمش این بود: ادب مرد به از دولت اوست. یعنی اگه آدم مؤدب به آداب انسانی و الهی باشه، بهتر از ثروت فراوانه. یا سرمشق می نوشتن: توانا بود هر که دانا بود. بعد از این که می نوشتن چی می گفتن به ما؟ می گفتن شب از روی این سرمشق ما مثل همینو بنویس. البته ما بلد نبودیم، اون وقت بچه بودیم، مثل معلم بنویسیم. اما مادرمون، پدرمون کمک میداد، قلم نی رو میزدیم تو مرکب، آروم آروم از این سرمشق تقلید میکردیم. بالاخره یه چیزی در میومد که فردا تو کلاس یه 14ی یه 16ی به ما نمره میدادن. اگه این 14 و 16 رو ما قیامت بگیریم از این سرمشقمون، یعنی در زندگیمون، روشمون، رفتارمون، عملمون، کردارمون، اخلاقمون، محبتمون، مهرورزیمون، نرمیمون، سرمشقمون ابراهیم باشه، با نمره میاریم. کسی هم که نمره بیاره اهل نجات. یه جای دیگر قرآن که کلمه اسوه آمده در سوره احزاب: لقد کان لکم فی رسول الله اسوةً حسنة. پیغمبر من سرمشق نیکیست برای شما. خب ما مثل زمان بچگیمون تو مدرسه که خیلی هم سعی میکردیم از رو سرمشق معلم مثل معلم بنویسیم. حالا هم که بزرگ شدیم، مغازه داریم، زن داریم، بچه داریم، یا خانوما همسر دارن، بچه دارن، مغازه داریم، کارخونه داریم، خانوما هم بعضیشون درآمد حلال کسبی دارن، سعیمون این باشه که همه کارامونو از روی زندگی پیغمبر سرمشق قرار بدیم. یعنی بنویسیم عملا. این کلمه در روایاتمونم اومده. حالا دو جاشو براتون بگم. یکی در فرمایشات وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام که فرمودن لی اسوت، برای زندگیتون در همه زمینه‌ها من سرمشقم. امام حسین سرمشقیه که خدا نوشته. امیرالمومنین میفرماید کتب الله به یده، این سرمشق رو خدا نوشته. نوشتن خدا قلمی و کاغذی نیست، نوشتن خدا اجرایی و عملیه. یه جا که کلمه اسره اومده، جای دوم که خیلی مهمه، خیلی مهمه، شما میدونید که پایان این جهان طبق گفته قرآن پایانی است که عدالت در همه جا گسترده میشه. روی زمین اون زمان دیگه منافق و فاسق و مشرک و کافر و بدکار و مجرم نمیمونه. این وعده خداست که در قرآن از آینده، یعنی اگه یه مقدار وارد و ادبیات عرب باشیم، یه مقدار فعلی که در آیه اومده فعل مضارعه. ما یه فعل داریم در عربی و فارسی گذشته است، معنیش میگم این کارو کردم، اینو میگن فعل ماضی. میگم این کارو انجام میدم، اینو میگن فعل آینده. قرآن مجید مسئله آینده زمین رو با فعل مضارع ذکر کرده، یعنی این اتفاق قبلا نیفتاده از زمان آدم تا اون زمان، ولی این اتفاق در آینده خواهد افتاد. وعده است و وعده خدا تخلف نداره. ان الارض، ارض یعنی همه زمین، الارض الف و لامش الف و لام استقراض معنی کل میده. انل ارز الف و لام یعنی کل ارز. یرسوها دست کی میفته؟ عبادی از صالحون، کل زمین یعنی پنج قاره پاکسازی میشه دیگه، مزاحم نمیمونه دیگه، حکومت‌های ظالم نمیمونن دیگه، افراد مجرم نمیمونن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و امام این عباد صالح هم با بیان چند هزار روایت، نه ده تا، سی تا، هشتاد تا، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یک ماه ماه رمضان بروجرد منبر می رفتن و این یک ماه رو درباره امام عصر صحبت می کردن و منبراشون رو قبل از اینکه برن مسجد یادداشت می کردن. بعد یکی از شاگردان ناب ایشون که علم ایشونو واقعا به خودش انتقال داد، اومد از مجموع این نوشته ها و راهنمایی های ایشون در قم روایات رو تنظیم کرد، باب کرد، نزدیک 6000 روایت درباره امام عصر. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این امام زمان که زمین رو با بندگان شایسته خدا به دست میگیره و عدالت رو در سراسر جهان پر میکنه که من در حدود فکر میکنم 60 جلسه درباره این روایات نه در منبر برای پخش تلویزیونی بحث کردم، یه سال دارن پخشش میکنن، تکرارم کردن دو سه بار، روایات فوق العاده ایه. این عدالت سراسری میشه. امام زمان میفرماید سرمشق من تو کل زندگیم فاطمه زهراست. ما ارزش صدیقه کبرا رو از این حرفا میتونیم دورنماش رو درک بکنیم. نه حالا فاطمه زهرا، ائمه ما میفرماین لیلت القدر عالمه، شب تاریکه، تو تاریکی خیلی نمیشه مانند روز اون چه رو که آدم باید ببینه، بفهمه، به دست بیاره، به دست بیاره. فاطمه شب قدر یعنی ناشناخته است. چنان که معلوم می شب قدر تو کدوم از این سه شبه معلوم می. پیش بیام تالو در این 1500 ساله نیمده بگه یقیناً مسلماً شب قدر شب 19 یا 23 یا 21 گمه. شخصیت او پنهان ناپیداست. ما از یه سلسله آثار شخصیت ایشون و دورنماش رو میتونیم ببینیم، ولی حقیقت شخصیت برای ما مجهوله. به این مقدار که ما و زنان ما به این مقدار که اقتدا کنن به صدیقه کبرا برای نجات از خطرات دنیا و عذاب دوزخ در اختیارمون هست، به این مقدار. اما پیکره شخصیت نه برای ما پیدا نیست. لیلت القدر عالم وجود مقدس او. حالا امام هست که میگه سرمشق من مادرمه. ببینید تو سرمشق بودن مادرش چی کار میکنه با کره زمین، که امام باقر میفرماید در روزگار او اگر دختری جوان 20 ساله 18 ساله با زیباترین چهره از بازار بغداد شتری رو بار بکنه، شتر بار سنگین میبره، مخصوصا امام باقر مثل زدن به شتر، شتری رو بار بکنه که یه طرف این شتر طلا بار باشه، یه طرف این شتر نقره بار باشه و این دختر زیبا تک و تنها این شتر بار طلا و نقره رو تا بازار شام ببره، یعنی از یه کشور به کشور دیگه، نه از بازار بغداد بیاد بیرون بپیچه بغل تو کوچه ببره تو خونه شون، از وسط بازار بغداد ببره شام. نه یه چشمی در اون زمان پیدا میشه که به چهره او بد نگاه بکنه، نه یه دستی پیدا میشه که به بار طلا و نقرش دراز بشه. این عدالت، این امنیت، یعنی امنیت آینده جهان در سایه اهل بیت. امام است، فرهنگ اهل بیت و قرآن. خوب حالا که امنیت جهانی نیست و اون چنان امنیتم تو سرزمین خودمون نیست، قرآن مجید تو سوره تحریم میگه نمیتونی نه همسایت رو برسی، نه قوم خیشات رو برسی، نه مردم شهر تو، نه مردم مملکت تو. کار انقدر پیچیده است که گرهشو نمیتونی وا کنی. خطر زیاده، فساد فراگیره، مال مردم خوری آب خوردن شده، نمیتونی کاری بکنی. این کارو که میتونی بکنی، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو زن و بچه تو از این که بیفتید در جهنم میگردی. اینو که میتونی. جهنم خطر آخرته، فساد و گناه خطر دنیاست. خب خدا میگه خودتو نگرد و زن و بچهت هم نگرد. چجوری نگرد؟ راهش هم باید بگه. نه، راهشو به صورت کلی در آخر سوره اعراف فرموده. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کسانی که مایه تقوا دارن، مایه تقوا یعنی مایه خودنگهداری، شغل نیستن، رها نیستن، در برابر هر گناهی کمر خم نمی کنن، در مقابل هر پولی گول خودشونو نمی خورن، تقوا دارن، یعنی تا خطر رو می بینن خودشونو نگر می دارن که به خطر نخورن. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه گروهی از شیاطین دور اینا شروع بکنن به چرخیدن که بدوزنش، ایمانشو ببرن، اخلاقشو ببرن، انسانیتشو ببرن، پاکدامنی خانوادهشو ببرن، دارن میچرخن برای دوزیدن روز روشن، دارن میچرخن. خیلی تعبیر عجیبیه، طائف طواف کننده، میچرخن. الان چند هزار شیطان تو جو دور کره زمین میچرخن و این چند هزار شیطان ابزاری که جهت دهنده شون تو اروپا و تو آمریکا و تو اسرائیل نشستن، اینا بدترین گناهان رو اوریان تا تو خونه های مردم رو بردن، بدترین گناهان. اذا مسهم طائف من الشیطان، این شیاطین دور زننده، نه ماهواره ها دور میزنند یا نمیزنند، یه جا که وای نستدن طواف میکنن دور کره زمین و همینجور موج بدترین فسادها رو میفرسن تو خونه ها، میفرسن تو موبایلا. اونایی که اهل خودنگهداری هستن وقتی که این شیاطین دورشون میچرخن، مسهم که بهشون بچسبن ببرنشون، تذکر همونجا میان این همه شیطان قلبش متوجه خدا و قیامت میشه. فعضاهم مبصرون، به خطر بینا میشن، خطر رو سالم رد میکنن. خوب، حالا برای رد کردن خطر توضیح میدن اهل بیت چجوری میتونی خطر رو رد کنی؟ اینکه شیعه واقعی بشه، نه شیعه شناسنامی. شیعه شناسنامی که خیلی هاشون در روزگار ما رها کردن مسجد و جلسه و علم و عالم و رفتن و به انواع فساد هم دوچار شدن. اونا شیعه شناسنامی بودن، اسمش علی بود ولی کارش کار ابن ملجمی بود، اسمش صادق بود ولی کمپانی دروغ بود، اسمش باقر بود ولی کمپانی جهل بود، اسمش حسین بود ولی با یزید بیعت کرد و دست تو دست یزید گذاشت و تسلیم یزید شد. شیعه شناسنامی، اما شیعه واقعی مثل شما ها. چند سال تو خطری؟ قبل از انقلاب انقدر خطر زمینی و بالایی نبود. پیر مرد یادشونه که قبل از انقلاب خطر یه سینما بود و یه رادیو، بعد یه تلویزیون غیر رنگی اومد که اونم فقط تهرون میگرفت، کانالیش و شهرها نمیگرفت، سیاه و سفید بود و کارگردانش هم باهایی ها بودن. یه فیلمایی رو میذاشتن به خواست خودشون و برای فرهنگ خودشون که مردم رو گمراه بکنن. همین کل عامل خطر. قبل یه رادیو بود و یه تلویزیون محدود به تهران. خطر مالی هم من یادم دیگه، من بچه همین محلم، بچه همین محدودم، بچه مولوی و میدون قیام و خیابون خراسان و خیابون لورزادم، بچه همین بازارم، یادمه بچه همین مسجدا و حسینیه هم از 4-5 سالگی. خطر مالی بسیار کم بود. رباخور تو تهران سعی میکرد شناخته نشه، میگوه اگه بفهمن آبروم میره، همش خودشو پنهان میکرد. الان که ربا در بانک ها سر همه سفره هاست، روز روشن، ربای مردمی هم که تا دلتون بخواد. اون زمان تو همین منطقه ما، این محدودهی که عرض کردم، بیهجاب خیلی کم بود. الان که نعمت انقدر فراوونه که از تو هر خونه میان بیرون، تو هر اداره میریم، تو هر فیلمی میبینیم، دیگه پر کرده فساد در مملکت. ظهر الفساد، آشکار شد. قرآن میگه، قرآن میگه اول یواشکی بود، تو خونه ها بود، کنج خلوت بود. روزای جمعه 4 تا با هم میشدن، خیلی با ترس و لرز 2 تا شیشه عرق می‌خریدن، می‌رفتن بیرون تهران، می‌رفتن کرج توی باغی که دیوار داشته باشه، در داشته باشه. الان که علنی، یعنی هر شهری مشروب می‌سازن و می‌فروشن به مردم. الان هر کی گوشت خوک بخواد خیلی راحت میتونه، گوشت خرچنگ، گوشتای حرام تو تو تهرون فراوونه. قرآن میگه زهر الفساد، اصلا فساد آشکار شد، هیچ که خجالت نمی کشه. نه زنی که نیمه اوریان میاد بیرون، نه دختری که نیمه اوریان میاد بیرون، اصلا حیا نمی کنه، شرم نمی کنه، خجالت نمی کشه. نه اینکه خجالت نمی کشه، بلکه قرآن میگه، قرآن تو سوره احزاب تو خونش کاملا آرایش میکنه، تو سوره احزاب، و لباس چشم نواز زیبا میپوشه که پیغمبر میفرماید در اون زمان لباس تنشونه ولی بدنشون پیداست، سینه ها پیداست، ساق پا پیداست، دستا تا اینجا پیداست، گاهی هم لباس های نازکی می پوشن همه بدن پیداست. امیرالمومنین میگه کاسیاتون آریات، لباس تنشه ولی لخته، خودشونو آرایش میدن به چه نیتی؟ لباس های زیبا می پوشن به چه نیتی؟ به نیت تبرج. این لغت تو سوره احزابه، به نیت تبرج. تبرج یعنی چی؟ یعنی از خونه بیان بیرون و این آرایش و این لباس و این بدن رو به هر چشمی نشون بدن، به نیت نشون دادن میان. این تبرج هم آشکار شده. خیلی قرآن معجزه است. زمان پیغمبر این حرفا نبود، آیه که مال زمان پیغمبر نی، زمان پیغمبر نازل شد، ولی الان این آیه مصداق پیدا کرده. خب این همه خطر کنار گوشمون، کنار چشممون، بالا سرمون، زیر پامون، تو شهرمون و جای دیگه. من یه منطقه دعوت داشتم منبر، خیلی برام عجیب بود که 20 سال پیش که مجبور بودم از حدود شیراز جاده‌ای رو طی بکنم حدود 3 ساعت که این جاده اسفالت هم نبود، پیچ و خم زیاد، پر کوهستان. یعنی ما از حدودای شیراز که در اومدیم راست و چپ کوه بود و دره بود و جنگل بود و بیابون بود و تو این مناطق پرت گاهی 20 خونه خشتی و گلی. من این محلوم بود، از جاهایی که من به عمرم هم ندیده بودم، اولین بار بود، خشتی و گلی. از تو خونه مرد در می اومد با 20 تا 50 تا گوسفند و بز، زن در می اومد با 2 تا گاو. اما این مسیر رو که من می رفتم 90% پشت اونا 20 سال پیش روش ماهواره بود، 90%. یعنی فساد، میگه زهر الفساد، اصلا آشکار شده، هیچ جا دیگه امان نمونده، امنیت نمونده. ولی شماها چرا سالم موندی؟ شماها چرا اهل منبری؟ شماها چرا اصلا منبر برپا میکنی؟ شما چرا زحمت میکشین، کف جفت میکنین، چایی درست میکنین، صبحونه درست میکنین، و شما چرا میایین؟ مگه صبح زود خواب لذت نداره؟ برای چی میایین؟ شما هنوز در امنیت اهل بیتی، یعنی شما هنوز وصل به این دستگیره نجاتین، و اگه وصل نبودید این نبودید. دستگیری نجات ما در دنیا از خطرات اهل بیتن. چه دستگیری نجات؟ یک خط طلای 24 عیار از یه آخوند کله گونده با سواد اهل سنت نقل بکنم. یک خط طلای 24 عیار. یک کتاب داره این آخوند سنی 40 جلده، من دارم. تو جلد اول این کتاب این جمله رو نوشته: سادم ماتش میبره که شیعه نیست، و این جمله رو نوشته و آدم شک میکنه آیا شیعه نبود و مرد، یا به این حقیقت که رسیده شیعه شد و مرد. من با کتابش خیلی سر و کار دارم، نمیدونم، یعنی دست نمیده که بفهم آدم شیعه مرد یا نه غیر شیعه مرد. این جمله‌ام تو هیچ کتاب شیعه نیست، تو هیچ کتاب، نه در کافیه، نه در تهذیبه، نه در من لا یحضره، نه در وسائل 20 جلدیه، نه در بهار 110 جلدیه، نه در کتاب بسیار مهم وافی فیض کاشانیه که 25 جلده. با اینکه فیض نسبت به این مسائل خیلی حساس بوده، در کتاب یه سنی مشهور که هنوزم داره کتابش چاپ میشه، عراق، عربستان، مصر، اردن، لبنان، یعنی قرن هفتم این کتابو نوشته، کتاب هنوز زنده است، این جمله رو نوشته: باید قدردان باشید یا نه؟ یعنی این که شیعه هستید باید قدردان باشید یا نه؟ باید این نعمت رو شکر بکنید یا نه؟ یا با پدید اومدن 4 گرونی و 4 اداره تلخ و 4 آخون مثل من اشتباه کار، باید قرآن و اهل بیت رو حذف بکنین و برین؟ این جملش. من اتخذ علیا اماما فی دینه و دنیا فقد استمسک بالعروة الوثقی. میگه کسی که علی رو به عنوان پیشوا و امام خودش بر دینش، یعنی دین رو از علی بگیره. من اتخذ علی اماما فی دینهی و دنیا، برای دنیای خودشم علی رو امام قرار بده که علی با دنیا چگونه معامله کرد، اینم مثل علی معامله بکنه. این آدم چنگ زده به استوارترین دستگیره در عالم. من برادر شما، خیلی شما رو دوست دارم. شما که میگم یعنی شما پامنبریای کل ایران. من برادر شما، آشنام با هاتون نیستم، نزدیک رفیقم نیستم، چون وقت ندارم من با همه ایران آشنا بشم و رفیق بشم، و عاشق شما و دغدغه دار برای شما. به جان امیرالمؤمنین و فاطمه قسم، من 20 کشور مسافرت کردم. این 20 کشور شرقی بوده، کمونیستی بوده، تا کشورهای اروپا، تا 200-300 کیلومتری قطب جنوب، تا شرق دنیا، تا غرب دنیا. 20 کشور من رفتم و خودم پیشنهاد دادم که رؤسای ادیان و مذاهب، بودایی، زردشتی، یهودی، مسیحی، سنی حنفی، سنی شافعی، سنی مالکی، سنی حنبلی، پیشنهاد دادم من میخوام رئیسای ادیان رو ببینم، به اونایی که منو دعوت کردن. گفتن ای بیند، من با این دوتا پام برای خاطر شما و دینتون تا عمق کلیسای ایتالیا پیش پاپ رفتم. کشورهای دیگه رؤسای مذاهب رو ملاقات کردم. در میلان ایتالیا با کاردینال مهم ملاقات کردم. در ارمنستان با رئیس بزرگ ارامنه، در انگلستان در معبد بوداییان، در کشورهای دیگه با رؤسای اهل سنت ملاقاتا گاهی 2 ساعت طول کشیده، گاهی 1 ساعت، گاهی کشیش و رئیس ارامنه جهان چنان تحت تأثیر بحث من قرار گرفته، بحث من یعنی بحث اهل بیت و قرآن، که از طبقه چهارم که به هم میگفتن اصلا سابقه نداشته. رئیس جمهور اومده اینجا، نخست وزیر اومده اینجا، از کشورهای دیگه اومدن دیدن رئیس اعظم، سابقه نداشته. والله از طبقه چهارم دنبال من اومده، دست منو تو دستش گرفته، تا دم در خروجی تو کلیسایی که 40,000 متر بوده، عدم ساختمون تا دم در اقلن 1,000 قدم بوده، دست منو گرفته بود تا دم ماشین، در ماشین رو برای من وا کرد، گفت بفرمین. تو تمام این ملاقات ها دوباره بگم به حق علی و زهرا، مثل این چراغ دوتا چیز برام روشن شد که حق در عالم با قرآن و اهل بیت و بقیه ادیان از ریشه 100% باطله. چون هیچ رئیس دینی جواب منو نداشته. حالا من به عنوان یه برادر، به عنوان یه عاشق، به عنوان یه کفشوفگون، من هیچ وقت خودم و عالم مردم اصلا به ذهنم نیوردم. من کفشوفگون شما، من دست همتون رو میبوسم، ازتون میخوام از شیعه بودن دست بر ندارید به هر خطری که برخوردید. نگران خطر نباشید، اگه تو خطر کشته بشین دنباله شهدای کربلاییم. اصلا نگران نباش، این گرونی ها، این بیمهری ها، این مشکلات از این ناحیه شما رو سست نکنه، برای اینکه اگر ما مثل بعضی ها این دستگیره رو از دست بدیم، از هیچ خطری در دنیا و آخرت سالم نخواهیم. یه بار دیگه اون جمله طلایی رو بخونم. حالا دوربینا که ضبط میکنه پخش میکنه، شاید بعضیاتون هم موبایل جیبتون ضبط بکنه. جمله آسونه، میشه حفظش کرد. من اتخذ علی امامن فی دینهی و دنیا فقط استمسک بالعروت الوثقی. یه روایت هم براتون بخونم اما شرح نمیتونم بدم، شرحشو خودم تو دفترام نوشتم، چون تو هیچ کتابی شرح نداره این روایت، ولی من براش شرح نوشتم و اون اینه که هر کسی در قیامت با تکیه بر چیزی میاد. یکی به نمازای درستش تکیه داره و شاده که نجات پیدم، یکی به روزهاش، یکی به خرج کردنهای پولش در راه خدا، در راه بندگان خدا، یکی به کتاب نوشتنش، یکی به گریه نیمه شب و نماز شبش. هر مؤمنی در قیامت با تکیه داشتن به یه چیزی میاد. پیغمبر میفرماد من قیامت که وارد میشم تکیه من فقط بر امیر المؤمن، فقط میام قیامت وارد میشم متکئاً علی علی. قدر بدانی جوونا از دست ندین تشیع. شما پدر مادرها امرو رفتین خونه، اگه این منبر خلاصش یادتون بود، برای بچه هاتون، برای دختراتون، برای دوماداتون، برای عروساتون بگین. حرفم ناتمام ناتمام، جلسه تموم شد، اما حرف تا قیامت ادامه داره. چنان ساقی نمودای از باد مصدر، که داد از فرط مصدی هر دو دست داشت. در آن مصدی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این دو بود. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم سرم را میدم که از دست کم نیم. بزن تیری به چشم نازنین که غیر از دوست چیزی را نبینم. تعبیرات عبی عبدالله کنار بدن قمر بنی هاشم، هم با تعبیراتشون کنار بقیه بدن ها خیلی فرق داره. البته این جملات معنی ظاهری نداره، معنی باطنی داره. وقتی از اسب پیاده شد زیر بغل بدن قمر بنی هاشم گره رو دامن گذار، مثل ابر بار گریه میکرد. الان انکسر از زهری و قلت هیلتی و انقطع رجایی. همه اینا رو براتون معنی کردن. یه جمله آخری رو من از بزرگان شنیدم که گفت عباس ولی کمد و قاتلیم، اگه تا غروب امرو منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. خدایا به حقیقت زینب کبرا، ما به طور جد نشوخی اعلام میکنیم هر چی رو از ما میخوای بگیری بگیر، اما گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا پدر مادرای ما ما رو شیعه بارو بردن، خیلی به ما حق دارن. حالا خوش اخلاق بودن، بد اخلاق بودن، تون بودن، به ما ربطی نداره، ولی حق بزرگی به ما دارن. اگر در برزخ گرفتارن همه شونو نجات بده. زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه قرار بده. در نسل ما به حق زهرا دختر و زن بی‌حجاب قرار ندید. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و نسل ما قرار بده. خدایا به حق امیرالمؤمنین این مجالس رو از ما نگیر.